جعفر قنادباشی کارشناس مسائل بین الملل با بررسی وضعیت آتش‌بس و مذاکرات میان اسرائیل و حماس بیان کرد مذاکراتی که در مکانهای مختلف مانند دوحه، پاریس و قاهره انجام شده به دلیل عدم تحقق اهداف طرفین بی نتیجه مانده است. با هم بشنویم تحلیل آقای جعفر قنادباشی کارشناس مسائل بین الملل را.
ببینید چندین عامل وجود داره که میشه گفت که طرفین به سمت آتش بس پیش میرن. ما عادت کردیم که این 14 ماه بارها بحث از آتش بس شده، بارها مذاکراتی در دوحه، حتی در پاریس یه مرحله، بعد در قاهره برگزار شده و نتیجه ای نداشته. اون هم به دلیل این که صهیونیست ها میدیدن به اهدافشون نرسیدن و لذا در واقع با آتش بس بازی میکردن تا یه چهره به اصطلاح مثبتی از خودشون ارائه کنن که طرفدار آتش بس هستن، اما در واقع در عمل طرفدار آتش بس نبودن. میخواستن که اون اهدافی که اعلام کردن رسما محقق بشه، بعدا تن به آتش بس بدن. زمانی که غزه آغاز شد اینا اعلام کردن که ما باید حماس رو کاملا نابود کنیم، روزی تو اشوال آثارامون رو مخصوصا پس بگیریم، بعد یک سیستم و ساختار دیگه ای بر هم به موضوع تو عرشبت که غزه حکم فرما بشه و تونل های حماس رو باید همه نابود بکنیم. این اهداف رسمیشون اعلام شده، هیچ کدامش واقعا به طور کامل تحقق پیدا نکرده. برخی از سران حماس رو به شهادت رسونده، اما تونل ها همچنان هست و سراشون همچنان در اختیار حماس هست و در همین تونل هایی که بنا بود از بین ببرن برای اون هستن، این اسرایی که میخوان برشون گردونن به یکی از اهدافش و اصلیشون هست و مردم هم همچنان روزی از داخل 40 نفر 50 نفر شهید میدن، ولی که ایستادن و مقاوم و ریشین و سلاد واقعا خمی هم به ابرو نیاوردن. در ترتیب اون چی که در مذاکرات مسئله هست این است که خب حالا این مذاکرات چگونه اتفاق بیفته، اسرایی چگونه آزاد بشن در برابر چند تا اسیر فلسطینی. چون هزاران اسیر فلسطینی در زندان‌های اسرائیل هستن، بعضی از قبل بودن که محکوم به حبس ابد بودن، مثل همین آقای سنوار خودش میده یکی از زندانیانی بود که محکوم به حبس ابد بود، در یک شرایط تبادل اسرا در یک مقطعی آزاد شد و آمد و در رضا. یک بخش این که چه تعداد، که حالا صحبت از این است که در برابر اسرای اسرائیلی مثلا حدود 1,000 نفر تا 700 نفر آزاد بشن، بعد مثل حضور صهیونیست ها یا در غزه باقی بمونن یا نه. صهیونیست ها میخوان که آتش بس بشه، ولی که اولا آتش بس موقت بشه، بعد مجددا برگردن به جنگ. خاصیت صهیونیست هاست که الحمدلله یکی از چیزایی که دستاوردهای مهم حماس و فلسطین مقاومت این است که چهره اینا آشکار شد در این مدت. با کسی باور نمیکرد که صهیونیست، چون تاریخ گذشته بود، تاریخ هم را جوری دیگه نوشته بودن، همه فکر میکردن که بله سرزمین فلسطین رو خریدن آمدن درش فکنا کردن. حالا مردم میبینن نه آقا اینا اینطور نیست. الان در برابر اون چی که در سوریه میگذره به خیلی جالبه، آمده سوریه به مایه هزی که آقای بشار اسد از صحنه رفت کنار، اینها جرأت پیدا کردن اومدن زمین ها رو گرفتن. اون خاص استراتژی که سرمایه ملی، منافع ملی سوریه است، زمین سوریه است، آمریکا هم ازش حمایت میکنه. در گذشته فلسطین هم همین بوده، یعنی چندین دستاورد بسیار مهم تاریخی در اینجا حاصل شد که به خصوص در افکار عمومی و حتی نخبگان باور کرده بودن که فلسطین را خریدن، حالا که خود اونها در 4 جنگ مختلف صورت دادن هی اومدن جلو و الان هم همینطور هست. یعنی شما ببینید همین جولان طبق خطنامه‌های سازمان ملل اشغالی است، ولی که اونها چیکار میکنن؟ باز هم اومدن الان بعد تو این مقطع قسمت دیگه از جولان رو گرفتن، ولی متعلق به سوریه. برگردیم حالا بحث آتش بس. آتش بس زمانی که میخواد اجرا بشه طبیعتا اونها باید قول بدن که به زودی اصلا در این مدت خارج بشن از غزه، خارج بشن. یک دو بار راهی کمک رسانی خواستای حماس این است که آقا اولا توقف آتش، اگر میخواید تو اثرات بدید توقف آتش بس دائمی، یک مسئله. دوم اینکه نیروهاتون خارج کنید. سوم راههای کمک رسانی را باز کنید. الان مردم ها در فشار گذاشتن، مردم واقعا ننون دارن. البته بخش های مختلف هست در غزه، اگر جایی دیدید برخی غذا دارن برای که 30 کیلومتر طولشه، بعضی قسمتاش غذا به دست مردم میرسه، ولی اکثر جاها مردم غذا ندارن. بیمارستان ها کاملا خراب شده، آخرین بیمارستان هم را اینا زدن، دکتر و پزشکی اونجا وجود نداره. ولی یکی از خواستای بسیار به حق حماس و نه از هر جنگی، در هر جنگی که آقا کمک رسانی و امداد رسانی به مجروحین. الان نوشته بود که 50,000 تا کودک فلسطینی متاسفانه نقص عضو شده. بچه ما انگشتش که زخم میشه هفته پدر بزرگا زنگ میزنن میگن خب آقا این چی شد، بر انگشت بچه زخمش درست شد جانه. هر روز که میره تو مدرسه تعریف میکنه که حالا این دستش خط شده، پای بچه خط شده. اینا احتیاج به کمک رسانی داره. همه دنیا اگر انسان هم باید کمک کنه. مرتضی مسئله آتش بس این چنین چیزی سالا معامل دیگه این است که اینا میخوان شرایطتون آقای ترامپ میخواد بیاد سر کار و شرایط ممکنه که تغییر بکنه، یعنی فرصت یک آتش بسی را برگزار کنند. یک عامل دیگه پیشران در این زیر تحولاتی که ممکنه در سیاست آمریکایی اتفاق بیفته.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا چنانچه در جریان هستید، ادامه حملات یمن علیه رژیم صهیونیستی است. یمنی ها هفته گذشته نیز حملات مشکی علیه تل آویو را ادامه دادند و عبدالملک الحوثی رهبر انصار الله یمن اعلام کرد این حملات تا زمان پایان جنگ غزه ادامه خواهد داشت. رژیم صهیونیستی در واکنش به حملات یمنی‌ها هفته گذشته به یمن حمله کرد. رژیم صهیونیستی به دو نیروگاه برق در صنعا حمله کرد که منجر به محرومیت هزاران خانواده از برق شده است. همچنین رژیم صهیونیستی به بندر الهدیده و السلیف و تأسیسات نفتی رأس عیسی حمله کرد که منجر به شهادت و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان شد. دولت تغییر و سازندگی یمن مستقر در صنعا در واکنش به تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌های غیر نظامی این کشور با صدور بیانیه اعلام کرد تجاوز اسرائیل به تأسیسات غیر نظامی یمن نقض آشکار قوانین بین المللی و حقوق بشر به شمار می رود. دولت یمن تاکید کرده این تجاوز دشمن اسرائیلی تایید دیگر بر گرایش تروریستی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و بی‌توجهی این رژیم به جان و امنیت غیر نظامیان است. هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی تلاشی آمدانه است سوی رژیم اشغالگر برای مختل کردن زندگی روزمره شهروندان ماست. در ادامه این بیانیه آمده است بار دیگر تاکید می‌کنیم که این تجاوزات دشمن هرگز یمن را مرعوب نخواهد کرد و یمن با همه ابزارهای موجود به مقاومت در برابر تجاوزات اسرائیل ادامه خواهد داد. هیچ تجاوزی ما را از حق مشروع خود برای دفاع از مردممان و عزم ما جهت محافظت از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورمان باز نخواهد داشت. در همین حال مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه‌ای در واکنش به تجاوز صهیونیست‌ها به خاک یمن اعلام کرد ما تجاوزات رژیم صهیونیستی آمریکایی به یمن را که نقض آشکار تمام منشور و قوانین بین المللی است به شدت محکوم می‌کنیم. این بیانیه افزود این تجاوز به منزله تشدید وحشیگری صهیونیست‌ها و ادامه جنگ علنی و فراگیر علیه مردم ملت ما به ویژه فلسطین، لبنان و سوریه است. مقاومت اسلامی لبنان همچنین این تجاوز را ناشی از عجز و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابله با حملات دقیق و هدفمند ارتش یمن دانست که شکنندگی سیستم امنیتی و نظامی این کشور را آشکار کرد. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. برای شنیدن این برنامه و دریافت آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز جهان و خصوص تحولات غرب آسیا دعوت میکنم به سایت ما سر بزنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
به نام خدا، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم. جمهوری اسلامی ایران اتهامات آمریکا علیه محمد رضا نوری، تبعی ایرانی، را مبنی بر قتل یک آمریکایی در عراق رد کرد. وزارت عدلیه آمریکا روز جمعه 20 دسامبر یا 30 قوس بار دیگر در اقدام خصمانه ضد ایران مدعی شد که محمد رضا نوری یک آمریکایی را در سال 2022 در عراق به قتل رساند. به گزارش شبکه صحاب، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، عیسی کاملی، دستیار وزیر و مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه ایران، یکشنبه شب با رد اتهامات وارده در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا علیه محمد رضا نوری تبع ایرانی گفت که این ادعاها بر مبنای ذهنیت کلیشه‌ای سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران و بدون هیچ دلیل و مدرک منطقی مطرح شده و ناقض حقوق بنیادین بشری مدعی علیه و ناقض حقوق بنیادین بشری مدعی علیه محسوب می شود. عیسی کاملی ضمن تاکید بر نیاز منطقه به ثبات و آرامش، به سابقه مداخله گری ها و اقدامات ثبات زدای آمریکا در منطقه و تحرکات مستمر آنها برای فتنه انگیزی و تفرقه افکنی در بین کشورهای منطقه و همسایه اشاره و تصریح کرد. کشورهای منطقه با درک منافع کلان و دائمی ملت‌های خود مانع از دور جدیدی از تفرقه انگیزی و ایجاد اختلال در روابط فیما بین خود خواهند شد و سیاست همسایگی برای تحکیم پیوندهای دوستی و مودت با قوت دنبال خواهد شد. مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد وزارت امور خارجه ایران در راستای وظایف ذاتی خود جهت حمایت از حقوق اتباعی ایرانی در سراسر جهان با تلاش‌ها و پیگیری‌های مجدانه خود برای دفاع و حمایت از حقوق این شهروند ایرانی ادامه خواهد داد. کاملی همچنین در مورد وضعیت دو شهروند دیگر ایرانی که چند روز قبل به ادعای بی‌اساس تامین قطعات پهپاد برای ایران بنا به دستور مراجع قضایی امنیتی آمریکا در آمریکا و ایتالیا بازداشت شدند گفت که نظام قضایی آمریکا به ابزار صدور احکام بی‌مبنا و سیاسی برای گروگانگیری اتباع ایرانی و بهانه‌های همچون دور زدن تحریم‌های یک جانبه این کشور که طبق قوانین و موازین بین‌المللی هیچ مشروعیت و وجاهت قانونی نداشته و مغایر با هنجارهای شناخته شده حقوق بشری محسوب می‌شوند تبدیل شده و این به منزله ارتکاب عمل متخلفانه از سوی دولت آمریکاست و مترتب مسئولیت بین‌المللی این کشور می‌باشد. مدیر کل آمریکا وزارت امور خارجه ایران با یادآوری تعهد دولت‌ها برای رعایت حقوق بشر و خودداری از اجرای دستورات قضایی نامشروع و غیر قانونی آمریکا علیه شهروندان ایرانی از دولت ایتالیا خواست مانع از تضییع حقوق انسانی شهروند ایرانی که از سوی آمریکا به ناحق متهم شده است شود و زمینه آزادی فوری و بازگشت وی به آغوش خانواده‌اش را فراهم کند. مسئولین امنیتی در ولایت ننگرهار از بازداشت چندین سارق حرفه‌ای که در سرقت‌ها از عنوان نیروهای امنیتی سوء استفاده می‌کردند خبر دادند. آصف شنگاری، خبرنگار ما از جلال آباد، گزارش می‌دهد.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار میگوید سارقینی که با استفاده از نام نیروهای امنیتی از مردم سرقت مینمود بازداشت نموده است و گفته مسئولان بازداشت شدگان به جرم هایشان اعتراف نموده که به زودی پرونده هایشان به ارگان های عدلی و قضایی تحویل داده می شود. سید طیب حماد، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار، میگوید موظفین امنیتی فرماندهی پلیس از مربوطات شهر جلال آباد دو تن سارقین را بازداشت نموده که با استفاده از نام و یونیفرم نظامی نیروهای امنیتی در مناطق مختلف شهر جلال آباد از مردم سرقت می نمود. پول نقد، تلفن های همراه و دیگر اشیاء قیمتی آنها را می گرفتند.
هغه دوه تن غلنی ولیدی چې د تورخم جلال آباد ښار په لوی لار به لخلق څخه د وسلې په زور موبایلونه پیسې او نور قیمتي توکي اخیستل.
سخنوی فرماندهی پولیس ولایت ننګرهار ګو بازداشت شدگان مجرم هایشان اعتراف نموده کی بجودی پرونده هایشان به ارګان های عدلی و قضایی تحویل داده خواهد شد. در این حال سارقین بازداشت شده میگوید در نقاط مختلف شهر با استفاده از سلاح و یونیفرم نظامی دست به سرقت زدن.
دو سرکه کین کړی دی زنګرو کین کړی دی وښوله پیسې ولا کړی او تلفون نه ولا کړی
مقایسه سمزنګار او نام بابی محمد عظیم است. میپند خوشکنبر یک دوزی در لم چس کردیم سراچه، یک دوزی هم در ای بغل سراچه کردیم، یک دوزی دیجه کردیم.
کسانی که اموالشان از جانب سارقین بازداشت شده به سرقت برده شده بودند از این اقدام نیروهای امنیتی استقبال نموده خواستار مجازات جدی برای بازداشت شدگان می باشد.
چیز اسلامی امارات به نامه زمون تلور لکه نویز را کلداری تلویغ زر افغانه دری موبایلون را واخستل
چه غلای او که پیسی $900 $15 افغانه زما سخه د وسلی په زور واغست او
بان هم که همروزه تعدادی از افراد متهم به ارتکاب جرایم جنایی در شهر جلال آباد از جانب نیروهای امنیتی بازداشت میگردد اما هنوز هم در میزان جرایم جنایی در شهر کاهش قابل ملاحظه نیامده است که شهروندان جلال آباد نیز از این بابت نگران هستند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رویداد ملی ایران بانو با حضور 110 بانوی نخبه ایرانی در مشهد برگزار شد. غزل حسین‌زاده خبرنگار ما گزارش می‌دهد.
برگزاری رویداد ملی ایران بانو با حضور 110 بانوی نخبه ایرانی در مشهد همزمان با میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، رویداد ملی ایران بانو با محوریت پاسداش و روایت زنان موفق ایرانی شامگاه یک شنبه دوم قوس در تالار همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد. در این مراسم 110 بانوی نخبه از سراسر کشور ایران در عرصه‌های علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و خانواده شهدا حضور داشتند. این رویداد با هدف شناسایی و تقدیر از زنان تأثیرگذار در حوزه‌های مختلف از جوار بارگاه منور رضوی آغاز شده و در 31 استان کشور با همکاری رسانه ملی برگزار می شود. حوزه‌های مورد توجه این رویداد شامل خانه‌داری، تعلیم و تربیت، علم و فناوری، اقتصاد و کارآفرینی و فرهنگ و هنر است. در این مراسم از تعدادی بانوی موفق از جمله صدیقه مهدوی کنی، دکتر مرضیه تولایی، سرچشمه بور، دکتر مهناز فتاحی و فاطمه بختی تقدیر شد. در پایان این مراسم از سه نشان ویژه ایران بانو و تمر اختصاصی این رویداد رونمایی شده و به منظور گرامی داشت یاد و خاطره اولین شهیده انقلاب اسلامی در مشهد، شهیده فاطمه چراغچی، تابلوی طراحی شده تصویر ایشان به خانواده این شهید اهدا شد. لازم به ذکر است که پرواز ایران بانو نیز با 110 زن نخبه ایرانی مهمان این رویداد و به خلبانی شهرزاد شمس، نخستین بانوی خلبان ایران، صبح دیروز در فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد مشهد مقدس به زمین نشست. اختتامیه این رویداد قرار است در روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شود و طی آن از زنان تأثیرگذار در سطح ملی تقدیر به عمل خواهد آمد. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
مسئولان در ولایت لغمان از افزایش 10% محصول زردک در این ولایت خبر دادند. همکار ما آصف شینواری در این رابطه هم گزارشی دارد.
مسئولان در ولایت لغمان از افزایش 10% حاصلات زردک در آن ولایت خبر دادند. این در حالی است که دهقانان ولایت لغمان خواستار کمک در عرصه‌های مختلف می باشند. ولایت لغمان با داشتن آب و زمین‌های زراعتی فراوان به عنوان ولایت صادرکننده انواع سبزیجات تازه به ولایت‌های دیگر کشور یاد می شود. برعلی همدرد، مسئول بخش کشاورزی اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت لغمان، میگوید در صادروان در موازی 80 هکتار زمین در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت زردک کش گردیده بود که امکانی به دست آوردن 1120 متریک تن حاصلات از آن وجود دارد که این حاصل به نسبت سال گذشته 10% افزایش را نشان می‌دهد.
50 هکتار زمین که زردک کرده شده است، با ان هم که برای همدرد مسئول بخش کشاورزی اداره زراعت و مالداری ولایت نغمان از کمک تخمهای اصلاح شده بذری کود و داروی کیمیایی و همچنان مساعدت ها در بخش های مختلف به کشاوردان و ارائه مشورت های مسلکی بنان سخن میزند، اما کشاوردان در حالی که از افزایش حاصلاتشان راضی هستند از حکومت و مؤسسات کمک رسان خواستار کمک در عرصه های مختلف میباشند.
پتن امسال دی سبزیجات حاصلات در باغمرزه نسبتا دغه سالا که بسیار خوب بود، چون که می خواستن مردم هستن یکی مشکلات ها زیاد دارن و چون دغه مشکلات پارو است هستر بر ریاست زراعت خواهش دارم که لطفا قدیم دیقانه او کاین کسایی که زمیندار هستن که زیاد لطفا در هر بخش کمک باید کنه.
در این حال کسانی که در جمعوری حاصلات زردک مصروف کار هستن میگوین از این که در داخل مناطقشان برای آنان زمینه کار فراهم شده و به دنبال اشتغال به خارج از کشور نمی روند خوشحال هستند.
دو روز 300 روپی ورکی یا وقت دوده ورکی کارم روان ده، شکر ده.
آگاهان امور کشاورزی میگوید در صورتی که سکتور زراعت در کشور به گونه درست مدیریت شود، نه تنها این که میزان حاصلات زراعتی بالا می رود، بلکه زمینه اشتغال افراد بیشتر نیز فراهم می گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت که احترام گذاشتن به حقوق شهروندان افغانستان و انجام مسئولیت‌های بین‌المللی توسط حکومت طالبان از شرایط برسمیت شناسی هیئت حاکمه این کشور است. توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، اظهار داشت که احترام گذاشتن به حقوق شهروندان افغانستان و انجام مسئولیت‌های بین‌المللی توسط حکومت طالبان را از شرایط برسمیت شناسی هیئت حاکمه افغانستان دانست. وی با اظهار اینکه رای حل وضعیت کنونی افغانستان باید در درون این کشور جستجو شود گفت: من به این باور دارم که رای حل برای وضعیت کنونی باید در داخل افغانستان جستجو شود و این زمانی ممکن است که حکومت به مردم احترام بگذارد و به مسئولیت‌های بین‌المللی خود رسیدگی کند تا راه برای عادی‌سازی روابط باز شود و در نهایت به رسمیت شناسی حکومت تضمین شود. نیکلاسون افزود که طالبان در بیش از 3 سال گذشته تعهداتش را در زمینه مسائل چون تأمین حق آموزش زنان، نوع حکومتداری و عدم استفاده شدن از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر عملی نکرده است. وی همچنین تاکید کرد اتحادیه اروپا و جهت‌های دیگر نباید درباره اینکه چه کسی افغانستان را رهبری کند مداخله کنند. نیکلاسون ادامه داد که در این مورد با آنان موافق هستیم که اتحادیه اروپا یا هر جهت دیگر نباید در مورد اینکه چه کسی افغانستان را رهبری می‌کند مداخله داشته باشند، اما برگردیم به موضوع مشروعیت داخلی که یک بخش مهم نه تنها برای افغان‌ها بلکه برای جهان هم هست تا باشد که راه روابط نزدیک با جامعه جهانی تأمین شود. وزارت مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرد که در یک ماه گذشته حدود 4000 خانواده از اتباع افغانستان از کشورهای همسایه به وطن بازگشتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرد که بیش از 3800 خانواده از مهاجران افغانستان در یک ماه گذشته به کشور بازگشتند. این خانواده ها عمدتاً از کشورهای همسایه مانند ایران، پاکستان و ترکیه به کشور برگشتند. دلایل این بازگشت ها متنوع است و شرایط اقتصادی نامساعد، فشارهای اجتماعی و همچنین تغییرات سیاسی در افغانستان از آن جمله است. وزارت مهاجرین و حکومت طالبان همچنین تاکید کرده است که برای تسهیل این بازگشت ها برنامه هایی را در نظر دارد و امیدوار است که با همکاری نهادهای بین المللی شرایط بهتری برای بازگشت کنندگان فراهم شود. عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن با تاکید بر این که حملات ما پدافند هوایی آمریکا را سردرگم و باعث سرنگونی جنگنده آمریکایی بر اثر آتش خودی شد گفت که رژیم صهیونیستی به تنهایی قادر به مقابله با یمنی ها نیست، بنابراین از کسانی که از آن حمایت میکنند کمک میخواهد. محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن، درباره تازه‌ترین تحولات این کشور گفت: تاکتیکای ما موثر بوده و این تاکتیکا از ابتدای عملیات پشتیبانی یمن از مردم فلسطین درباره که غزه در دستیابی به اهداف خود موفق بوده است. البخیتی افزود که تروریست کسی است که درباره که غزه جنایت کرده و کسی که از او حمایت میکند و هدف عملیات های یمن متوقف کردن نسل کشی درباره که غزه است. این عضو ارشد جنبش انصار الله همچنین خاطر نشان کرد که ممکن است ضربات دردناکی دریافت کنیم، اما هر اندازه که بسیج نیروهای دشمن برای جنگ با ما افزایش یابد، اطمینان یمنی ها به پیروزی بیشتر خواهد شد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری ساعت 12 ظهر با وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
سلام و وقت بخیر مجدد عرض میکنیم خدمت شما همراهان ارجمند رادیو دری. و ساعت 10:15 وقت افغانستان رسیدیم. از خانواده های گرامی و دوستداران برنامه زنده با زندگی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی بایست. ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی. امروز هم عهد می‌بندیم با هر چه دوست که جز به مهر و وفا نگوییم. سلام و هزاران درود به شما که روزی دیگر را نظر نیکی ها میکنین و خوش به حال اونایی که خالق خاطرات خوب در دل دیگران هستند. سلام به جمع مهربان شما، مردم خوب و شریف در هر جایی که هستین، در ایران هستین، در افغانستان هستین، این سو و آن سو، همی که پای برنامه هستین. این برنامه متعلق به خود شماست و سلام ها و ارادت ها و درود ها پیشکش حضورتان.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟ خوب هستین؟
تشکر. شما خوب هستین؟ سلامتین؟
شما
زنده باشین. تشکر.
سلام علیکم.
حال شما خوب است؟ این روز شما بخیر.
سلامت باشین.
بله سلام، خوبی؟ من خورا خوبم.
الحمدلله سلامت.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
احوال شما؟
با دنیا دنیاست، تو جان منی، تو سرنوشتا آمال منی، با باغ و بستان زد و گل نخواهم، تو بهار و هر سال منی، با باغ و بستان زد و گل نخواهم، تو بهار و هر سال منی.
لحظه های خوب و دقیقه های خوب خود شما دوست عزیز، شمایی که همین لحظه پای برنامه نشستین میسازین با همو لبخند زیبایی که روی لبتان هست. زنده با زندگی پیشکشی از گروه خانواده رادیو دریست با شما عزیزان خوب شنونده، و این هفته هم هفته زن هست و هفته مادر، بخصوص با شما بانوان بزرگوار و پرتلاش و پر از انگیزه و امید افغانستانی که سرسختانه با مشکلات می جنگین با شعار زنده با زندگی. خب با شما دوستای عزیز هستیم، همکاران ما حاضر هستند در برنامه، تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه فری موسوی. صدابردار مریم بدرگری، نویسنده نصیر مجاب، کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی. خانم فرشته خالقی در بخش آشپزخانه زنده باد زندگی حاضر هستند و گزارشگر ما بله نیلوفر نوروزی از کابل. غزل جان و حسین زاده هم در سطح شهر مشهد ما را همراهی میکنند. بله گفتیم که این هفته متعلق به بانوان و مادران عزیز ما هست و به مناسبت روز مادر که دیروز طبیعتاً شما خاطر آفرینی کردین و قدردان مادرای عزیزتان بودین و در آغوش و در پناه مهر و عاطفه مادران عزیزتان قرار گرفتین. همچنان بحث ما درباره زن هست، محور زندگی و ستون خانواده، و بیشتر در این باره امروز فکر میکنیم که در ارتباط با همسر و در نقش همسری چه توانمندی هایی داره و چه تأثیر گذاری هایی.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم.
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانوادگی شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک، زن.
زن،
زن مادر است.
لیلی شیری گنگو خونی گودار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو الله می گم.
وقت زندگی از نگاه مادر
طلوع از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد. زندگی جریان دارد.
خب ارتباط بگیرین با برنامه خودتان. زنده باد زندگی از رادیو دری. پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 و تلگرام هم وصل هست. ای شماره راحت میتونین پیام بتین. در ایران 3826 نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari مشهد. خب ساعت 10:27 است و همچنان در جمع شما دوستای عزیز هستیم. گفتیم که زن ستون زندگی است و محور اساسی خانه و خانواده، که فرزندان و همسر حول این محور جمع میشن و زندگی در واقع شکل میگیره. خب در جمع شما دوستای عزیز که همراه ما هستین، ممکن است یک تعداد باشین که هنوز ازدواج نکردین و قصد دارین بخیر که برین سر خانه زندگی خودتان و زندگی مشترک شروع بکنین و انشالله که ازدواج بکنین و در کنار همسرتان، در کنار بانوی زندگیتان لحظه های خوبی را رقم بزنین. میگن زن شریک زندگی، شریک زندگی، خود زندگی، اصل زندگی.
ببینن هر مردی هرچی قوی باشه، هرچی توانا باشه، گاهی وقتا به یک جایی میرسه که دیگه از این حالت خسته میشه. دیگه نیاز نداره حتما شوهر باشه، نیاز نداره که حتما یک کس سایه بالا سر کسی باشه، گاهی نیاز داره یک رفیق به همراه خود داشته باشه، یک دوست به همراه خود داشته باشه. و این ظرفیت رو باید در خدمت زن بگذاره که او زن هم به عنوان یک دوست در خدمت از او باشه، نه به عنوان یک کسی که همیشه فرمانبردار باشه و حق کنه از او. بالاخره مرد هم گاهی نیاز داره که یک نفر در کنار از او، در همسط او باشه و در کنار از او استاده شه و مشکلات زندگی را حداقل با هم تقسیم کنن. و این برای یک مرد خیلی نیازه به نظرمه، همیشه یک مرد تمام مشکلات بر روی خود نندازه. زن باید نشون بده که میتونه در کنار مرد ایستاده شه، حداقل یک پشتوانه روحی و روانی برای مرد داشته باشه که میتونه روی ما حساب کنه و روی شونای ما تکیه بزنه.
بله رابطه دلی باشه، رابطه امر و نهی و نکن بشین و دستور دادن و اطاعت کردن نباشه، رابطه عاشقانه باشه، گرم باشه، لبریز باشه از عواطف. و وقتی که پای دل بیاید دیگه دو نفر تا سرحد جان در کنار هم استاد میشن و برای هم دیگه دلشان خواهد تپید. زهی عشق، زهی عشق که ما راست. خدایا چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست. خدایا خب با شما هستیم، میریم به شهر کابل و همراه میشیم با نیلوفر نوروزی.
سلام به شما، خوش آمدید میگم همتان دوستان عزیز و تشکر ازی که در بخش برنامه با ما همراه هستین. از کابل من نیلوفر نوروزی هستم و موضوع ما هم در ارتباط با زن است. با یکی از همشهریای ما صحبت میکنم و از اونا میشنویم که به نظرشون جایگاه زنان در جامعه افغانستان چگونه است و همچنان صحبت میکنیم در ارتباط با نقش زنان در زندگی مشترک و خانه. سلام به شما، خوش آمدین و خودتان هم معرفی کنین.
سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما و خدمت شنوندای عزیزتان که صدای ما را از طریق رادیو شما میشنوه. این جانب امید از ولایت کابل.
سلامت باشین. خب بیاین در مورد جایگاه زنان در خانواده صحبت بکنین و همچنان ای که فکر میکنین خانه بدون زن چگونه است؟
بدون شک حضور و جایگاه زنان در خانه بسیار مهم و اساسی. زنان که از نقش کلیدی را دارد در یک خانواده، مثلا در تربیت فرزندان، مدیریت امور خانه و سایر مواردی که در خانه هستند، زنان در این موارد نقش کلیدی دارند.
بله، خب شاید شنیده باشین که میگن زنان روح خانه هستند. چرا به نظرتان؟
میگن که زن روح خانه است، به خاطر که زن وقتی که در خانه می باشه محبت عاطفی ایجاد میکنه بین خانواده و میتونه که یک فضای گرم ایجاد کنه، صمیمی و دلپذیر. همچنان نقششان در ایجاد آرامش در خانواده بسیار اساسی است. وقتی که یک فرد در بیرون بسیار نارام و پر از تشویش می باشه، وقتی در خانه می آید با خانواده یا با خانم خود میتونه که به یک آرامش و خوبی برسه.
بله، خب کارهای زیادی است که در خانه از طرف خانما انجام میشه و به نظر دیگرها چندان مهم نمیایه و دیده نمیشه. مثلا ای که یک خانم غذا میپزه، همگی را دور هم جمع میکنه و باعث نشاط خانه میشه. شما تا هنوز به این موضوع به عنوان یک مرد در خانه تان فکر کردین؟
بله، اگر چند فکر کنی که کارهای زنان که از بسیار کوچک است، مثلا مردا بعضی وقت خود کارهای خود بزرگ تلقی میکنن، اما کارهای زنان را کوچک. اما با این هم از غذا پختن گرفته تا هر کاری را که یک زن در خانه انجام میده، یک کار بزرگی است در ایجاد صمیمیت بین خانواده، بسیار بزرگ است و رول اساسی دارن.
بله، و فکر میکنین که زنها چطور میتونن شریک خود در زندگی با موفقیت برسانن و در مقابل مردا چی نقشی در رسیدن زنان در موفقیت دارن؟
وقتی که یک زن در موفقیت یک مرد کمک و همکاری میکنه، همچنان باید مردم در رسیدن به موفقیت های زن همکاری کنه. زن میتونه در موارد مختلف با مرد همکاری باشه، همکار باشه، چون زن که از تکمیل کننده ایمان یک مرد است، میتونه که حمایت عاطفی کنه، مرد تشویق کنه و همچنان مشوره بده، وظایف به او تقسیم کنه و همچنان در مقابل مشکلاتی که بالای مرد میاد این صبر و تحمل داشته باشه. ای زن همچنان توانایی های مرد کم نگیره و به او باور داشته باشن.
خب نقش یک زن به عنوان شریک زندگی چی است و در جامعه ما آیا زنا در زندگی مشترکشون صاحب صلاحیت هستن؟
بله، زنا صاحب صلاحیت زیاد هستن، اما بدبختانه در بعضی از جامعه ما میبینیم که زنا را صلاحیتشان کم میکنه. با این که ما میبینیم که در اسلام زن یک جایگاه بسیار بزرگ داره، اما در بعضی از جوامع جایگاه اینا را بسیار پایین میاره. اما زن دارای صلاحیت بسیار وسیع در زندگی خود که صلاحیت عام و تام داره. جامعه ما متحدی را در بعضی از مناطق زنها صلاحیت دارن که برن خرید کنن، بیرون برن و تصمیم بگیرن، اما در بعضی از جاها بدبختانه که صلاحیت حتی تحصیل خود ندارن دیگه، بدبختانه دیگه. زنها شریک زندگی خوبی هستن چون همیشه مشکلات و سختی های یک از طرف یک مرد برای متقابل میشن، اونا را به دوش خود میبردارن و هیچ وقت صدای خود بلند نمی کنن. به این خاطر میشه بگم که اینا را بهترین شریک زندگی هستن.
بسیار خوب، زنده و سلامت باشین. ما تشکر میکنم از شما و از اینکه فرصت دادین امروزتون صحبت داشته باشیم. موفق باشین.
تشکر از شما همچنان.
دوستان شنونده، برمیگردیم به استودیو در ادامه برنامه با همکارای ما باشین. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد
زنده باد زندگی.
تشکر که همراه برنامه خودتان هستین. زنده باد زندگی متعلق به خود شماست و بله، تقاضای آهنگم اگر داشته باشین بروی دو چشم. دوست خوب ما ساینا جان خودشان را معرفی کردن از هرات، گفتن که همین هفته یکی از قوم خیشای ما مجلس آروسیش است و دست همدیگر را گرفتن و قرار است که انشالله برن سر خانه زندگیشان. انشالله که عشق و محبت و صمیمیت و دوستی و وفاداری ماندگار باشه و چیزی که در رابطه ای دوست من موج میزنه نسبت به همسرش احترام هست، که احترام دارن به حق و حقوق همدیگر و شناخت دارن. قبل از اینکه وارد زندگی مشترک شون، هر دو طرف سعی کردن که شناخت پیدا بکنن نسبت به همدیگه و مهمتر از هر چیزی حقوق همدیگره. حالا چه زن و چه مرد حقوق همدیگره به رسمیت بشناسن. گفتن آهنگم میشه بر ما پخش بکنین؟
کردی سر و جان من پروانه خورا حسار شم رخصارت نکردی سر و جان من پروانه خورا حسار شم رخصارت نکردی دستیم به دامانه جانیم به قربانه دستیم به دامانه جانیم به قربانه کی میرسی آیا مردم ز هجرانه کی میرسی آیا مردم ز هجرانه
خب آهنگی بود با صدای عارف جعفری تقدیم شما دوستای عزیز انشالله که لذت برده باشین گپ گپ بانوان عزیز است و نقش و حضورشان در خانه و خانواده و در زندگی و حق و حقوقشان که طبیعتاً آموزش و آگاهی درس خواندن و تحصیل کردن از اولین حقوق انسانیش هست که متاسفانه در جامعه امروز و در شرایط امروز نادیده گرفته شده
نظرم این هست که کارها کمی زیربنایی تر بشه روی فرهنگ خانواده و از اون کلیشه های سنتی کمی بیان بیرون و ایره حداقل برای خانم ها و برای زن ها فهمونده بشه که اونها هم از اون کلیشه بیان بیرون و توقعات کلیشه از مردان نداشته باشن واقعا چون برای فایده خودشون هست و بیشتر روی توانایی خود کار کنن استعدادهایی که دارند اونها رو هدر ندن بیهودی که متاسفانه در این جامعه استعداد زیادی از خانم ها هدر میره و توانایی زیادی دارن که متاسفانه جامعه نمیگذاره و خوبه که حداقل از خانواده شروع بشه و مرد خانواده یا شوهر این زمینه برای اینا مساعد بسازه تا که اونا بتونن توانایی که دارند بروز کنن
نوشتند که اسلم خان دخترکی داره 13 ساله و خود اسلم خان خیلی ادعای دین و دینداریش میشه حالا کسی که به خواستگاری دختر 13 ساله آمده که 52 سال است حاجی مراد 52 سال است و دخترک 13 ساله هنوز در حال هوای کودکی و شاید هم حتی گودی بازی و حاجی مراد 52 ساله است یعنی شاید این دختر در سن و سال 89 باشه پدر دختر یعنی جناب اسلم خان تصمیم گرفته که هر قسمی شده به خاطر حالا موقعیت مالی و پولی که حاجی مراد داره این دختر به ازدواج حاجی مراد در بیاره و اصلا هم نظر دختر برش مهم نیست هرچقدر این دختر گریه میکنه و اشک میریزه فایده نداره اسلم خان تصمیم خود گرفته و میگه که این ازدواج باید سر بگیره تو باید امرای حاجی مراد عروسی بکنی و همچنان که گفتیم از اون طرف حالا غیر از مسائل انسانی و عاطفیش که یک دختر 13 ساله که هنوز در سن سال کودکی هست ای وادار میشه که در کنار یک مرد 52 ساله که در نقش پدر و پدر کلانش هست قرار میگیره ادای دین و دینداریش هم میشه و ای که پیامبر در ازدواج دخترش چه قسمی عمل کرد و چقدر نظر حضرت فاطمه مهم بود و تا رضایت حضرت فاطمه گرفته نشد دخترش در واقع ازدواج دخترش سر نگرفت اصلا هم به این مسئله کار نداره یعنی ادعا هست ولی ای که چقدر مطالعه بکنه زندگی پیامبرش و بزرگان دینی را او سمتا اصلا نمیره چی میگن؟ او طرف ها تاو نمیخوره خب با شما دوستای عزیز هستیم بخش نمایش برنامه را پیشکشتن میکنیم Thank you.
سلام رفیق جان، چه حال داری؟ خوب هستی؟ جانت چطور است؟
خوبم دیگه، روزگار است.
خوب هستم. خودت یک قسم گفتی که خدای نخواسته اتفاقی افتاده.
مچم گفتنش فایده داره یا نه؟ نگویم بهتر است.
حال بگو چی شده؟ شاید از دستیم کمک ساخته باشه.
ای نصیر جان، روزگار به مراوت است دیگه. چند وقت پیش یک از دوستایم قرار بود که به همه حسابم یک لگ افغانی روان کنم.
یک لگ افغانی؟
آه بیادر جان، مشکل ما اینمی زیاد بودن مبلغ است. متاسفانه و بی‌انصاف مچم چطور شده که تا حالی اون مبلغ روان نکرد. حال خودم از روی گپی که او زده بود یک بنده خدایی چک دادم.
پس بگو چرا نیم ساعت است که دمی دکان خودت چورتی و فکری مانون میشین؟ من از دکان خودم متوجه خودت بودم، به خاطر همی آمدم که بگویم چرا یک چورتی هستی فکر میکنی. باور کو، تو که جگرخون باشی فقط بگوی که من جگرخون هستم.
تشکر از خودت، لطف داری. مشکل من اینه بود که گفت فکر نمیکنم که خودت هم کار برام بتونی انجام بدی.
والا مبلغ زیادی است، شاید بتونم 10,000 برات کمک کنم، ولی چی درو بگویم، یک لگ میل ندارم. اگه تو نیستی از جای قرض کنی و کم آمدی، من اونمو رو برات میتونم 10,000.
زنده باشه، دعا کن نصیر جان. این قسم بدقولی آدم از کار خیلی پشیمان میکنه.
راست میگی،
دست خود آدم داغ میکنه که کار خیلی نکنه.
راست میگی به خدا.
رعوف جان، رعوف، تو را میگم،
چی میگه شکوفه جان؟
گوش کو، امروز خوارم یک کالای خیلی مقبول در جانش کرده بود که باور کو که مرم دعوه صندوق که مثل اونمو یکی بر خودم باید تیار کنم. باز مدلش بر خودت میارم که تو هم ببینی. آخه خوش دارم که تو هم نظر بدی، نظر تو با من خیلی مهم است. ببینم که خوشت میایه یا نه. یک پیرن پوشیده بود که هوش از سر آدم میرفت. میفهمی؟ خودش میگفت که تکیش از سوریه برش آوردن. از خودت یه خواهش داشتم رعوف جان، تو یک دوست تاجر داشتی؟ میتونی برش بگویی که از اموت که بر من بیاره؟ آه رعوف جان، میتونی؟ رعوف
چیزی گفتی؟ من یک تاجر شنیدم، منظور چی گفت؟
توبه رعوف، نکده تو گپ میزنم، نبا در دیوار. مرا بگو که فکر میکردم که چوب هستی و گپای مرا با دقت گوش میکنی. چی بگویم، نمیفهم گیری چی شده. اصلا میفهمی؟ چند روز شده که تو دیگر رقم قدیم به من توجه نمیکنی، هم تو چوب و چورتیستی، در فکر فرو میری. یه گپ هم که کده تو میزنم یا یک مشوری هم که میخوایم با تو بکنم جواب سربالا میتی. رعوف، میفهمی که من چی میگم؟ ها یا نه؟ تو کم کم به ما بی توجه شدی، فکر خودت هست؟
بی توجه؟ بی توجه به چی؟
لا حول ولا. رعوف، این روزا به ما مثل سابقا محبت نمی کنی. دیگه نکنه که مرا دوست نداری یا؟
خدا نکنه. حالا من که به تو چیزی نگفتم. چیزی گفتم؟
چیزی گفتن نمیخوای. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟ آدم چورتی وارد یک گوشه خانه قرار کرده ششتی. با تو که گپ میزنم غیر از تکان دادن سر و کله دیگه هیچ چیز نمیگی. یک رقم فقط بگویی که کدام مشکلی داری. خب اگه کدام مشکل داری بگو، من زنت هستم، شاید بتونم کمکت کنم.
گوش کن شکوفه جان، یک مسئله کاریست.
این مسئله کاری؟ او قمایم است که حتی زن خودت از یاد بردی؟ ها؟
نه نه، خدای نخواسته. کی گفته که من خودت از یاد بردی؟
خب بی توجه شدی. چند دقیقه از کمرای تو گپ میزنم، فقط بویی که مکده در و دیوار گپ میزنم. چند روزی هم شده که همه تو در فکر